ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف میگوید نگارش متن توافقنامه جامع با گروه 5+1 به کندی آغاز شده است. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا اعلام کرد واشنگتن برای حمله هوایی در عراق به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. وزیر امور خارجه عراق دخالت ایران در بحران عراق را محتمل دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه گفت نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5+1 به کندی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران اعلام کرد این به معنی آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدند، بلکه هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه 5+1 کاملا غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع بینی کار را پیش ببرند. او همچنین گفته است که طرفین توافق کردند توافق نهایی را برنامه اقدام مشترک جامع بنامند. قرار است مذاکرات هسته‌ای در وین تا جمعه ادامه یابد. مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چنین اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دخالت ایران در آرام کردن بحران در عراق را محتمل دانسته است. به گزارش رویترز، آقای زیباری که در حال حاضر برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در شهر جده در عربستان سعودی به سر می‌برد، درباره احتمال دخالت ایران به خبرنگاران گفت که همه چیز ممکن است. آقای زیباری در صحبت‌هایش همچنین از دولت ریاض به خاطر عدم جدیت در محکوم کردن جنایات گروه داعش انتقاد کرد. در جریان نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی هر گونه دخالت خارجی در عراق را محکوم کرده و گفته است که دولت عراق باید به خواسته های قانونی تمامی ملتش توجه کند. تیم فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2010 شب گذشته 28 خرداد با باخت 2-0 مقابل تیم ملی شیلی از راهیابی به دور بعدی مسابقات جام جهانی باز ماند. هر دو گل تیم شیلی در نیمه اول به ثمر رسید. تیم اسپانیا در نخستین بازی خود مقابل تیم هلند نیز بازی را با نتیجه 5-1 واگذار کرده بود. به گزارش وبسایت فیفا، در بین تیم‌های گروه بی مسابقات امسال پس از بازی‌های شب گذشته و برد 3-2 تیم هلند مقابل استرالیا، صعود دو تیم هلند و شیلی از این تیم قطعی شده است. همانطور که اطلاع دارید، مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 در وین از روز دوشنبه آغاز شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت. هدف از این مذاکرات تفاهم برای نگارش متن توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 5+1 است. بعد از ظهر چهارشنبه مذاکره کننده ارشد چین در این مذاکرات به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. یکی از این خبرنگاران هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین بود که نخست از او درباره فضای عمومی این مذاکرات پرسید.
I think the atmosphere of this round is.
به نظرم فضای این دور از گفتگوها، خصوصا با نگاهی به همه طرف‌های مذاکره کننده، چه ایرانی و چه شش کشور، بسیار صادقانه است و فضای خوبی بر مذاکرات حاکم است. در جریان مذاکرات صحبت‌های زیادی هم البته درباره فوتبال مطرح شده. البته در این گفتگوی فوتبالی ما درباره برنده و بازنده صحبت می‌کنیم، اما در مذاکرات توجه ما به راه حل برد برد برای هر دو طرف است. نتیجه‌ای که طرفین از موضع خود کوتاه بیایند بدون آنکه خدشه‌ای به اصول وارد شود.
شما در صحبتاتون اشاره کردید که تلاش میکنید درباره نتیجه برد برد توافق کنید، در حالی که شب گذشته مذاکره کننده ایرانی گفته بود که بر دو موضوع غنی‌سازی و رفع تحریم توافق به دست آمده و اختلافات بر سر جزئیاته. این دو موضوع برای ایران به معنای نتیجه برد برد داره. شما هم اکنون درباره جزئیات این موضوع کار میکنید؟
اول اینکه تا زمانی که بر همه موضوعات توافق نشود گویی توافقی به دست نیامده است. نتیجه برد برد هم به این معناست که هر طرف مذاکره به نگرانی های طرف مقابل بپردازد. مثلا درباره موضوع اعمال محدودیت هایی بر برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید فعالتر عمل کند تا نگرانی های جامعه بین المللی برطرف شود. درباره موضوع رفع تحریم ها هم باید این گونه باشد که 6 کشور فعالتر عمل کنند تا نگرانی های همکاران ایرانی من برطرف شود. این برد برد
است.
پس به نظر شما باید هر دو طرف از مواضع خودشون کوتاه بیان؟
مسلماً به یکی از گفته های ماتوس تونگ اشاره می کنم. او می گوید وقتی هر دو طرف روی کردی بسیار مشتاقانه دارند، بسیار بهتر از این است که یک طرف این گونه باشد. در نتیجه وقتی هم ایران و هم 5 به علاوه 1 فعالانه تر عمل کنند، این کار را برای دستیابی به یک توافق جامع راحت می کند. توافقی که بر مبنای مساوات و احترام متقابل به دست آید.
ارزیابی شما از دو طرف مذاکره که خودتونم بخشی از اون هستید چیه؟ آیا آمادگی دارید که با چنین روی کردی که شما گفتید به کار ادامه بدید؟
Intensities and also the enhanced
فشردگی و گستردگی گفتگوها از سوی هر دو طرف، چه در دیدارهای عمومی 5 به علاوه 1 با ایران و چه در دیدارهای دو جانبه، به نظرم نشان دهنده تلاش‌های واقعی از هر دو سوست و ما سعی داریم در این مسیر قدم برداریم.
گزارشی بود از هانا کاویانی. در سلسله برنامه‌های ویژه جام جهانی فوتبال 2014 برزیل با شماره دیگری از تاریخچه حضور ایران در جام‌های جهانی گذشته فوتبال وعده دارید. امروز حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره شرکت ایران در جام جهانی 1998 فرانسه برای ما می‌گوید.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه سومین و آخرین بازی خود را در برابر آلمان برگزار کرد. با 1 باخت مقابل یوگسلاوی و پیروزی در برابر آمریکا با 3 امتیاز. آلمان 4 امتیاز گرفته بود. پیروزی بر آمریکا، مساوی با یوگسلاوی. روز 4 تیر ماه 1377 در ورزشگاه موسون در شهر مونپلیه دو تیم مقابل هم قرار گرفتند. داور از کشور پاراگوئه به نام اپیفیانو گونزالس. در ترکیب تیم ایران احمدرضا عابدزاده درون دروازه قرار داشت. بازیکنان محمد خانی، پاشازاده، زرینچه، خاکپور، استیدی، مهدوی کیا، باقری و میناوند و در خط حمله خداداد عزیزی و علی دایی. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران میدانست آلمان یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. به همین خاطر جلال طالبی سرمربی تیم که در دو بازی پیشین 3 دفاع و 5 هافبک را به خدمت گرفته بود، اینجا خط دفاعی را 5 نفره کرد. در 45 دقیقه اول اتفاق مهمی رخ نداد و آلمان یک فوتبال آرام را به نمایش گذاشت و ایران مراقب لوتار ماتئوس و یورگن کلینزمان. اما در نیمه دوم سفیدپوش‌های آلمانی از این قالب خارج شدند و ظرف 7 دقیقه دو بار توسط اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمان دروازه ایران را گشودند. سرمربی ایران که متوجه شد خط میانی احتیاج به تقویت دارد، در دقیقه 70 یکی از دفاع کم کرد. زرینچه را بیرون کشید و سیروس دین محمدی را به داخل فرستاد. جناح چپ تقویت شد ولی حریف آلمان بود. آلمان ها که به همان دو گل راضی بودند، با فوتبالی صبور و با حوصله بازی را اداره کردند تا سوت پایان زده شد. آلمان به همراه یوگسلاوی که همزمان آمریکا را برده بود، هر دو 7 امتیازی شدند و به دور بعد رفتند. پرونده ایران در جام جهانی فرانسه با 2 شکست مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی در برابر آمریکا بسته شد با 1 جریمه 14000 دلاری از سوی فیفا. احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان ایران از دستکش‌هایی استفاده کرده بود که مارک روی آن با مارک کارخانه طرف قرارداد با فیفا تفاوت داشت. جریمه پرداخت شد و ایران رفت که خود را برای راهیابی به جام جهانی 2002 آماده کند.
گزارش حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی را میشنیدید و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضرحیدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریختگان روز گذشته نوشته بود که حجم فساد در بنیاد شهید بر اساس تحقیقی که کمیته تحقیق و تفحص مجلس انجام داده به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده. امروز این روزنامه گزارش دیگر و همچنین گفتگویی با آقای امیر خجسته رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتشر کرده. ایشون به عنوان یک مقام رسمی تایید کرده فشارهایی رو که بر نمایندگان و اعضای این کمیته وارد شده از سوی به گفته ایشون باندهای فساد در بنیاد شهید. اما آقای امیر خجسته گفته که ما تا آخر ایستادیم و این فسادها رو که در دوره 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد در بنیاد شهید رخ داده، ایشون گفته در آینده بسیار نزدیک با قرائت گزارش کامل تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس به گوش مردم خواهیم رساند.
بله، ابتکار هم در مورد شایعه فعالیت و ورود و حضور وهابیون که به طور گسترده در ایران پخش شده این روزها گزارش مفصلی داره.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارشی با تیتر پشت پرده شایعات زنجیره‌ای منتشر کرده. در این گزارش روزنامه ابتکار اشاره کرده که همزمان با حمله گروه داعش و پیشروی اون در کشور عراق در شهرهای مختلف ایران هم شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه وهابیون در ایران هم فعالیت می‌کنند و حتی برخی از قتل‌ها و جنایت‌هایی که در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران انجام شده به این افراد نسبت داده شده بود. اما روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته قائم مقام وزیر کشور آقای امیری و همچنین آقای عبداللهی که دیگر از مقام‌های وزارت کشور این اخبار رو به شدت تکذیب کردن و گفتن بویژه در استان فارس چنین رویدادهایی رخ نداده و همه شایع است. در آمل هم یک مردی که همسرش رو به قتل رسونده بود برای فرار از متهم شدن و پیگیری، این شایعه رو رواج داده بود که او هم به گفته روزنامه ابتکار بازداشت شده.
و نگاهی بکنیم به شرق. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفته است که دستوری ابلاغ شده برای حل مشکل اهل حق.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علی یونسی چند روز پیش سفری داشته به استان کرمانشاه و در این سفر با شماری از افرادی که پیرو اهل حق هستند یا آیین یاری هستند دیداری داشته. آقای یونسی به نوشته روزنامه شرق گفته که این افراد به تبعیض و همچنین اخراج از ادارات حتی به دلیل ترکیب صورتشون و شکل و شمایلی که اهل حق برای خودش قائل هستند و اون رو رعایت می‌کنند اشاره کرده. آقای یونسی گفته که دولت 11 دستوراتی برای حل تبعیض و مشکلات و محدودیت‌هایی که علیه پیروان آیین یاری اعمال میشه صادر کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه میتونیم اشاره بکنیم به حمله که کیهان به آقای شجریان کرده و روزنامه دیگه به موضوع پرداختن؟
بله، روزنامه کیهان امروز به بهانه اهدای نشان شوالیه در فرانسه که نشان فرهنگی هست به آقای شجریان که قرار است یک هفته دیگه اهدا بشه، حمله کرده به آقای شجریان. این خواننده سرشناس موسیقی ملی ایران رو به وطن فروشی متهم کرده و گفته که ایشون هم از کسانی که در فتنه یا اعتراضات سال 88 نقش داشته. اما خود آقای شجریان به نوشته روزنامه آرمان در یکی دو روز گذشته در مراسم بزرگداشت آقای جلیل شهناز به شدت انتقاد کرده از فشارهایی که بر هنرمندان در ایران وارد میشه.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12. تکرار می‌کنم 00 4202 21 12 21 12. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.